أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. إن شاء الله عزاداری های همه شما عزیزان انشاءالله عزاداری های شما برادران عزیزان هم ابکا و هم بکا و عزاداری ها مورد قبول قرار بگیرد و انشاءالله مزد و پاداش عظیم عزاداران حسینی را خداوند به همه ماها، به همه عزاداران امام حسین، اونهایی که با قصد خالص مجلس به پا می کنند، مراسم تشکیل می دن، روزخوانی می کنند، مداحی می کنند، سینه زنی می کنند، از همه شون خداوند قبول کند و پاداش نیک به همه عنایت بفرماید و انشاءالله همه جزء کسانی که مورد شفاعت اون حضرت قرار بگیریم باشیم انشاءالله. به حمد الله امسال خیلی پیدا بود که عزاداری ها رونق بیشتری داشت، گسترش بیشتری داشت، مخصوصا طیف جوان بیشتر شرکت کرده بودند. در خود قم من چند جلسه رفتم، جلسه‌های چند هزار نفری که نوعاً هم جوان‌ها بودند. در عزاداری‌ها و سینه‌زنی‌هایی که تلویزیون نشون می‌داد در همه شهرستان ها، همه استان ها، یک نشاط و شوق و شور بالایی داشت. علی رغم خواست دشمن ها که به کوری چشم اونهایی که نمیتونن ببینن و بلکه حمله میکنن به عزاداران، مثل در احصا عربستان که حدود 8 نفر شهید شدند، تعدادی زخمی شدند که دیروز تلویزیون نشون میداد تشییع شهدای روز عاشورا. علی حال علی رغم خواست اونها و به کوری چشم اونها امسال رونق بیشتری داشت، گسترش بیشتری داشت، حتی غیر مسلمان ها جلساتی داشتن، سینه زنی می کردن، نوح سرائی می کردن. از هند نشون می داد بودایی ها دسته راه انداخته بود، یه دسته سینه زنی و عزاداری بودایی ها که غیر مسلمان هستن. یه سفر من اندونزی رفته بودم، روز عاشورا اندونزی بودم. خب اونجا حدود 200 میلیون جمعیت داره، اغلب مسلمان هستن، اون تا سنی هستن، ولی سنی ها هم جلسه داشتن. روز عاشورا یه مجلس معظمی در اندونزی بود، گفتن همه ساله هست، از اول صبح شروع میکنن به مقتل خانی، از رو کتاب مقتل میخونن و گروه گروه میاند و میرن، نه اینکه از اول تا آخر باشه، یه دسته شرکت میکنن میرن، دوباره دسته دیگه همجور مرتب رفت و آمد میشه، پر میشه، کم میشن، زیاد میشن، یک صبح تا شب. و عزاداری همه سنی هستن. ما میخواستیم شرکت بکنیم، اون تا سفیرمون در اندونزی موافقت نکرد، نگذاشت ما بریم. بعد ما پشیمان شدیم که چرا نرفتیم. اون عذرش این بود، میگفت که شما به عنوان یک روحانی شیعه وارد بشید تو مجلس، مجلس تقریبا عرض کنم که نظمشو بده از دست میده، یه عده علاقه مندن یه روحانی شیعه رو ببینن، بلند میشن میان دست ببوسن. یه دو جا ما گیر کردیم توی همچه جمعیت، سریلانکا بود رفته بودیم اونجا، بعد از نماز جمعهشون ریفتن دور ما بجور که عبای ما افتاد، دست میبوسیدن، یکی سرش میبرد جلو که مثلا دستتونو بکشید رو سر من، یکی بچهشو میبرد که این بچه رو دستتونو بکشید رو سر بچه برای تیمون تبرم، از این پلاستیک های آبی که میبرد یه دعایی بهش بخونید مریض دارم نمیدم، از اینجور خلاصه. اونجا هم گفت اگر شما برید تو جلسه، جلسه به هم میخوره، وقت ممکنه بعضی از همون وهابی ها گفت هستن اینجا، اونا فکر میکنن شما عمدن خواستید برید اونا. خلاصه یه همچه عذرهایی نزده شما برید، ولی من علاقه من بودم، بعدم پشیمان شد. علایه حاله یک جلسه از صبح تا شب، همشون هم سنی، گروه گروه دسته دسته میان میشینن، اونم مقتل میخونه، قدر گریه میکنن، عزاداری برمشن میگن. الحمدلله این همون که فرمود هدف من از این سفر اعلاء کلمت الله، امام حسین فرمود من اولا هستم از هر کسی برای جلوگیری از سقوط نظام اسلام و برای اعلاء کلمت الله من قیام میکنم، و واقعا همینم شد، به هدف رسید الحمدلله امام حسین. خداوند انشاءالله از همه قبول کند و دشمنهایی که علیه این عزاداری ها و این حرکت ها اقداماتی میکنن خداوند اونها را به خودشون مشغول کند و گرفتارشون کند انشاءالله، در دنیا قیامت هم عقوبت آخرتی. همون یزیدی هایی که اون وقت بودن حالا هم هست، همون شمر و عمر سعد و ابن زیاد و اینا امروز به یک قیافه دیگه ظاهر میشن، ولی همونا و همون اخلاق و همون ایده ها رو دارند. خداوند اونها رو همون از یزیدی ها و بنی امیه و بنی صفیان و آل زیاد و آل مروان با همونا انشاءالله محشورشون کنه. خب عرض کنم که امام رضوان الله تعالی علیه در تحریر فرمود الثانی المعدن، چیزهایی که متعلق خمسه، خمس بهش تعلق میگیره، هفت چیزه. اول غنائم بود، غنائم جنگی که به طور مبسوط گفتیم غنائم چیست، دلیل اینکه خمس داره هم از قرآن و هم از روایات و فروعی که داشت بحث شد. پس اول غنائم بود، دوم المعدن، دوم چیزی که متعلق خمسه و باید ازش خمس ادا بشه معدن هست. فرمود المعدن و المرجع فی هل عرف، معدن چیست؟ فرمود باید مراجعه به عرف بکنم، این عرف چیا رو میگن معدن، و منه الذهب و الفضه، یه جایی معدن طلا در میاد، نقره در میاد، استخراج میکنن، رساس عرض کنم که سرب، رساس سرب، و الحدید آهن، و صفر یا بله برنج، نه برنج خوردنی، اون برنج که ظرف سماور قبلا باش درست میکردن، سینی و اینها درست میکردن، بله نه صفره، اینجا صفر میگه،
همون برنجی که
ما میگیم زبدش دارم برنج، شاید ولی معروف میگیم این سماور برنجی، مثلا این سینی برنجی اینجا. برای سفر و زئبق، زئبق جیوه که پشت آینه و اینها میکشن جیوه، و انواع الاحجار الکریمه، سنگ های قیمتی، سنگ معدنی، سنگ های عرض کنم که گران قیمت، و القیر و نفت و الکبریت و سبخ، سبخ شورزار، زمین شورزاری که نمک میده، عرض کنم که و الکحل، اون سنگ ها و ریگ هایی که سرمه ازش درست میکنن، و زرنیخ، زرنیخ خب همون چیزی که داروی حمام ازش درست میکنن، و المل نمک، و الفحم الحجری زغال سنگ، بلی که اینا مورد اتفاق، یه قسمت هم هست که علل احوت اونا را معدن میگن و خمس داره، مثل ول جس که گچ، معدن گچ، ول مغره تین احمر، گل سرخ که باش چیز رنگ میکردن، و تین القسل گل سرشویی، حمام بردن با شستشو میدادن بدن، و تین الارمنی گل ارمنی. این هم علل احوت جزء معادن حساب میشه و خمس دارد. خب پس دوم از چیزهایی که متعلق حکم شرعی خمسه و خمس بهش تعلق میگیرد معدن. انواعش هم همینا که امام مثال زدن، بعضیش مورد اتفاقه، بعضیش اختلافیست که علل احوت فرق. حالا در اینجا باز فروعی امام متعرضن، جهاتی که ذکر شده که باید یکی یک دونه دونه هر کدوم رو روش بحث بکن. به عنوان فروع میگیم فروعی در اینجا هست که باید ذکر بشه. فرع اول، ما هو معنى المعدن، معدن چیه؟ به چه معنایی معدن؟ این امر اول، فرع اول، معنای معدن رو بفهم چیست، تا بعد بریم سر حکمش، وجوب خمس و بعد دلیل اینکه خمس دارد، اینا رو بعد فروع بعد. پس معدن، معدن عرض کنم که شما دقت میکنید رو اصطلاح لغتیش، المعدن. عرض کنم که خب معدن که مجلس اسم مکانه، از ماده ادنه، ادنه یعدن و ادنن، وقت اسم مکان میشه المعدن، مثل المجلس. در لغت براش عرض کنم که اینجور معنا میکنم، در صحاح میفرماد که ادنت البلد ای توتنته، ادنت البلد، من تو بلد موندم، معناش موندن دائمی رو عرض کنم که توتنته، اونجا رو به عنوان وطن خودم گرفتم، ادنت البلد یعنی توتنته، اونجا رو به عنوان وطن خودم قرار دادم. یا میگه ادنت الابل به مکان، ادنت الابل به مکان کذا، شطر رو میگه ادمت الابل به مکان کذا، یعنی لزمته، یعنی شطر در فلان جا خابید موند، فلم تبرحمن، ازش بیرون نیمد، یه جای دائمی که باشه اونجا رو شطر یه جا رو مکان خودش قرار بده بیرون نیاد، میگه ادنت الابل. یه قرآن فرمود جنات عدن، جنات عدن یعنی جنات خلود، خلود همیشگیست که در اون باغات میمونن برای همیشه، خالدین فیها، جنات عدن یعنی جنات اقامه که میمونن دائمی خالدین فیها. خب این در صحاح اینجور معنا میکنه. پس اسم مکان از ماده عدنه یعدن و العدن و معناش هم یعنی موندن و ادا اقامه و عرض کنم که دائمی بودن و این هاست. اون وقت چون اینجا مثلا اینایی که معدن طلا معدن نقره یه چیز همیشگیست، جور نیست که 6 ماهه یه ساله 5 ساله باشد و بعد از بین بره، چون دائما همیشگی میماند، حالا استخراج میکنن یه حرف دیگه هست، از این جد معدن بشه. در قاموس میگه المعدن که مجلس منبت الجواهر، اونجاییست که اشیاء قیمتی جواهر زای اشیاء قیمتی اونجا رویده میشه، منبت اینهاست، من ذهب و نحوه. خب چرا بهش میگن عرض کنم که معدن لإقامت اهلهی فیه دائما؟ چون هر چیزی که در یه جایی دائما میمونه رویده میشه اونجا و دائما میمونه معدن بهش میگن. پس لإقامت اهلهی فیه دائما او لإنبات الله تعالی ایاه فیه، یا اینکه این طلا رو خدا در اینجا رویده است، خلق کرده، در خود زمین تو تکوین پیدا کرده اینجا رو و میمونه، اینو بهش میگیم عرض کنم که معدن. بله، یعنی از اون وقتی که رویده میشه و به وجود میاد تکوین پیدا میکنه طولانی است، از همین جهت بهش میگیم معدن. عرض کنم که پس در قاموس میگه المعدن که مجلس منبت الجواهر من ذهب و نحوه، اون وقت از این منبت جواهر رو بهش معدن میگیم لإقامت اهلهی فی، یعنی همون معدن طلا اون نقره اونجا دیگه دائمی است. اول انبات الله تعالی، یا اینکه خداوند در اینجا ای رو به وجود آورده، خلق کرده، چون در اینجا خلق کرده و وجودش در اینجا دائمی است، از این جهت معدن بشه. این مال قاموس. در نهایه ابن عسیر میگه المعادن التي يستخرج منها جواهر الارض، معدن اونجایی است که اون جایی رو میگن که اشیاء قیمتی ازش استخراج میشه. یستخرج منها جواهر الارض کالذهب والفضه والنحاس و غیر ذلک، و واحدها معادن اینه، مفردش میشه المعدن، والعدن الاقامه، عدن اقامه موندن دائمی بودن معنای عدنه، ولی عدن باز میگه مرکز و کل شی، مرکز هر چیزی که اونجا به وجود آمده، اصل این چیز در جوهر این طلا فضه هر چه قیمتی اونجاست اونو معدن میگه. خب پس این مال کلمات لغوی گین، غیر این دو ستا که گفتیم مثل صحاح و قاموس و نهایه، اونام تقریبا همینجور معنا میکنن. اون چه از کلمات لغویین استفاده میشه این است که پس معدن اون مکان رو میگند، محل رو میگند، اونجایی که این جواهر اشیاء قیمتی به وجود میاد اونو میگیم معدن. تقریبا اتفاق کلماتشون اینه، اسم مکان میدونن معدن را، و گفتیم مثلا میگه التی یستخرج منها جواهر الارض، اون محل رو میگن معدن. به اتفاق لغویین اسم معدن اسم مکان است، اون محلی که این اشیاء قیمتی تکوین پیدا میکنه تولید میشه، اون محل رو اسم میذاریم معدن. در مقابل فقها و کلمات بزرگان فقه، اونها اون ما یستخرج و معدن بهش میگن، نه خود اون مکان را. اون چیزایی که استخراج میشه از ارض، از اون مکان. پس یه وقت معدن اسم است برای محل بنابر لغویی، یه وقت میگیم اسم است برای حال نه محل. اونی که در اونجا تولید شده، رویده شده، تکوین پیدا کرده و از اونجا در میاریم، میگیم معدن طلا یا طلاها نه اون محل. توجه فرمودیم؟ میگیم خمس تعلق میگیرد به معدن طلا، یعنی به اون مکان، یا خمس تعلق میگیرد به خود طلاها، خمس تعلق میگیرد به اون نقره، به اون گچ، به اون عقیق، به اون چیز قیمتی که در میاریم، خمس به او تعلق میگیره نه به مکان. پس فرق است بین کلمات لغویین که معدن رو اسم مکان میگیرن و اون محل رو اسمش میذارن معدن که این اشیاء قیمتی درش تکوین پیدا میکنه. فقها ها ما یستخرج از اون مکان اونو میگن معدن. حالا کلمات فقها ها عرض کنم که در مسالک میفرماد المعادن جمع و معدن به کسر دال و هوه هنا، مراد ما از اون معدن در اینجا در کتاب الخمس که میگیم معدن، یکی از چیزهاییست که خمس بهش تعلق میگیرد، کل و مستخر جمن الارض، نه خود ارض، نه خود اون مکان، کل و مستخر جمن الارض مما کان منها حیث و یشتمل و علا خصوصیت سامره کنم تن. کل و مستخر جمن الارض مما کان منها، از خود زمینه، تکوینش تو خود این زمین شده، منتهی خصوصیت پیدا کرده، به حیث یشتمل و علا خصوصیت این موادی که اینجا تولید شده، تکوین پیدا کرده، یه خصوصیتی داره که یعظم الانتفاع بها، انتفاع بش عظیم است، قیمت بالایی داره. وقت می‌فرمود در مسالک و منها الملح، نمک، معدن نمک، و الجوز، گچ، و طین القصل، گل همون شستشو باش میدن بدن، حجارت الرها، سنگ آسیا در میارن، و المغره، که مغره گل قرمزی بوده که باش چیزا رو رنگ میکردن، رنگ قرمز لباس و امثال اینا رو رنگ میکردن با اون گل. عرض کنم که پس ببینید مسالک غیر اونی که لغویین گفتن، لغویین گفتن مراد از معدن اون زمینی است که محلی است که درش اینجور چیزا، جواهرات و امثال اینا تکوین پیدا میکنه. فقها از جمله مرحوم شهید در مسالک اون زمین رو نمیگن، میگه کل و مستخرج من الارض، اون جواهر و چیزای قیمتی که ارزش داره از اونجا در میاد، ما یستخرج رو میگیم معدن. این کلام مرحوم شهید در مسالک که معنا میکند معدن رو کل و مستخرج من الارض. مرحوم علامه در تذکره فرمود المعادن کل و ما خرج من الارض، نه خود زمین، نه اون محل، کل ما خرج من الارض مما یخلق فیها، در زمین خلق شده، در زمین است، اما استخراج اون چیزی که بیرون میاریم اونو بهش میگیم معدن. مما اونی که خرج من الارض مما له قیمتون. حالا اینجا تعمیم میده سوا اون کانمون طبعا به انفراده، یه وقت است که خودش قابل نرم شدن و قابل انتباع است، مثل گچ، مثل از کنم که مس، سرب، امثال اینها، آهن، خودش به انفراده میذارن تو آتش نرم میشه، قابل نیست که به هر صورتی در بیاد. یه وقت است که نه، قابل انتباع نیست، مثل یاقوت، اون که سنگه، مثل یاقوت و فیروزج و عقیق و بلور و عرض کنم که امثال اینها. حالا اون تعمیم است که مرحوم علامه در تذکرم دیگه، حالا اون تعمیم رو فعلا بحث نداره. پس اختلاف شد بین فقها و بین لغویین. لغویین بالاتفاق معدن اون مکان رو میگن که این اشیاء قیمتی درش تولید میشه، فقها ما یستخرج منها، اونی که از این زمین استخراج میشه اونو بهش میگن معدن. لعل، با اینکه خب عرض کنم که معدن اسم مکانه، باید اون محل رو اسمشو معدن بذاریم نه اون چیزی که استخراج میشه. اونی که معن لغویین میگن اون متعارفه، درست میگن لغویین، میگن معدن اون مکانه، اسم محله، اسم مکانه. منتها فقها که عدول کردن از اون معنای لغوی، به اعتبار این است که اینا میخوان موضوع حکم رو درست کنن. یکی از چیزهایی که یتعلق به الخمس، حکم خمس روش میاد، موضوع معدنه. اونی که خمس تعلق بهش میگیره باید ازش خمس اخراج، یه پنجمش باید اخراج بکنن، اون زمین نیست، اون مکان رو نمیگیم یه پنجمش بده، یه پنجم ما یستخرج رو میگیم. اونی که از زمین استخراج میشه، حالا طلاس، نقره، گچ، نمک، نفت، هرچی هست، اونی که استخراج میکنیم رو موضوع وجوب الخمس است. پس اینا اومدن مجازن فقها اسم محل رو رو حال گذاشتن، یسما، عرض کنم که اسم مکان رو گذاشتن رو حال، یسما اون مال را که استخراج میکنیم نام محل، ما نام محل رو روش گذاشتن مجازن، از باب تسمیه عرض کنم که حال به اسم محل، اسم محل رو روش گذاشتن. این نه اینکه بگیم کلمات فقها غلطه، کلمات فقها معنایی که این لغویین، معنایی که لغویین گفتن درسته، منتها فقها که از او عدول کردن و اومدن عرض کنم که معدن رو اسمش رو گذاشتن رو ما یستخرج من الارض، به اعتبار این است که اونا میخوان موضوع حکم درست کنن، میگن یکی از چیزهایی که خمس بهش تعلق میگیره معدنه. خب معدن چیز که خمس بهش تعلق میگیره؟ ما یستخرج، نه خود اون مکان. پس بنابراین این اشکالی هم ندارد. متفقن فلغویین به این که معدن رو اسم اون مکان رو میذارن، که عرض کردیم هم از قاموس و صحاح و نهایه ابن عسیر اسم مکان میذارن، اون محل رو میگن معدن. اما فقها، عرض کنم که کل فقها بالاتفاق معدن رو ما یستخرج میگیرن، اونی که استخراج میشه، حالا هر چه باشد تعمیم میدن. حالا بعضیش الان مورد اتفاق نیست، که اختلافی است که آیا اینا رو هم خمس داره یا نداره، جزء معدن هست یا نیست، اونو بعد میرسیم. حالا در اون جهت که کدوم مورد اتفاق، کدوم مورد شک، بعد میرسیم. اما الان اسم معدن عند الفقها ما یستخرج من الارض، اون اشیاء قیمتی که در زمین عرض کنم که تولید میشه، تکوین پیدا میکنه، اون اشیاء قیمتی که استخراج میکنن چون قیمت بالا دارد مورد انتفاع بالایی هست، اونو میگیم معدن. پس این معنای معدن اختلاف شد بین فقها و لغویین، حقاً با لغویینه، نمیگیم غلطه، منتها فقها همچون دنبال موضوع حکم میگردن، میخوان موضوع حکم رو، موضوع وجوب خمس رو معنا کنن، میگن یکی از چیزهایی که خمس بهش تعلق میگیره، حالا تو روایات میگه، میگه معدن. معدن یعنی اون مکان، مکان که خمس بهش تعلق نمیگیره. پس به اعتبار اینکه موضوع حکم رو میخوان معین بکنن، از این جهت اسم محل رو گذاشتن رو حال، تسمیه حال به اسم محل. محل عند اللغویین معدنه، ولی اسمشو میذاریم رو حال، ما یستخرج، اونو میگیم معدن و وجوب خمس متعلق به اوست. بله قیمتی است. ببینید درسته، اینایی که تکوین پیدا میکنند از عرضه، از خود زمین است، منتها یه خصوصیتی پیدا کرده، قیمت بالایی پیدا کرده. حالا وقتی ما گفتیم که یجب الخمس، باید بریم اون محل رو ارزیابی بکنی، اون محل رو بریم ببینیم چند متره، عمقش چقدره، چقدر میزان مثلا طلا و جواهر توش هست، یا نه میگیم اونی که ولو از عرضه اما استخراج میکنیم اونا باید خمس شده. ها همین دیگه. بله نه کل و جز نیست. بله تموم شده. بله بله. حالا نه، حالا ممکنه بگیم که همین سنگ مرمر یا سنگ گچ یا نمک از خود عرضه، از بیرون عرض نیمده، اینجا از خود عرض هست، منتاش یه خصوصیتی برای جا موندن زیادش، آفتاب خورده، نمیدونم، حالا اون بله 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 درسته، یه غیر درسته همین. بنابراین پس حال و محله، یک محل، ما خمس نمیگیم این محل یعنی این زمین، این زمینی که یک کیلومتر دو کیلومتر چقدر هست این خمس داره، نه اونو نمیگیم. اونی که استخراج میشه، فقها اسم محل رو روحال گذاشتن. عرض
مطلق خمس نداره.
بله عرض مقید. بله این پس بنابراین معنا امر اول، فرع اول راجع به معنای معدن عند الفقها و عند اللغویین، و وجه این که فقها ها عدول کردن از اون معنایی که لغویین میگن، گفتیم چون موضوع حکم رو میخوان بیان بکنن، از این جهت میگن حال. نه دیگه، اون اگر تمام ممکنه هنوز ادامه داشته باشد سالها، ممکنه مثلا گچ رو از یه جای گچ رو وقتی در آوردیم دیگه نیست، خلاص شد.
اینا رو استخراج میکنن بهش میگن جزء منابع تجدید ناشدنی، یعنی هر بشکه یا هر مزاری که از درش برش دارد به ادعا میرسه.
یا کوههای گچ یا کوههای که سنگهای قیمتی.
حالا این خیلی
اجزا هستن برای اون محل.
درسته، بله. ببینید بفرمایید شما، بفرمایید جزء، اما الان که ما معدن میگیم این رو به اعتبار اینکه جزء ارز است میگیم خمس داره، یا به اعتبار اینکه اخراج میکنیم، همین دیگه. پس لذا میگیم حال، لذا میگیم حال و محل. خب حالا این معنای اول تو فرع دوم، بعد فرع دوم ان شاء الله. و صلی الله علی سیدنا محمد.